أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مختصری در جلسات گذشته درباره خصوصیات اصحاب سید الشهدا علیه السلام و بعض صفات و کمالات اون وجودهای مقدس و نورانی مطالبی تقدیم شد که این بزرگواران جزو اولیاء الله، احباء الله، ربانیون و امثال اینجور دسته از خواص هستند. حالا یه بحث کوتاهی رو تقدیم کنم و اون این که درک این مقامات جز به شفاعت امام علیه السلام ممکن نیست و اینها اولین حلقه ای هستند که امام حسین علیه السلام اونها رو شفاعت کردن و این شفاعت است که اونها رو تا این مقامات پیش برده و با ولایت امام و با سرپرستی امام و با پیوستن به امام هست که انسان موفق می شود که از وادی ظلمات یا به تعبیر دیگر حجوب ظلمانی نجات پیدا کنه و بعدم در وادی نور سیر خودش رو ادامه بده تا جایی که برسد به اون مقاماتی که برای اصحاب سید الشهدا ذکر شده. و برای ما هم سیر در این مسیر حتما ممکن هست، می شود انسان در ادامه اونها همین مسیر رو ادامه بده. عنایت دارید، بزرگان توضیح دادن، در روایات ما زیاد آمده، در آیات قرآن هم هست که بین بنده و خدای متعال حجاب هاییست و باید این حجاب‌ها برداشته بشه. انسان به درک حقیقت توحید نائل نمیشه، طعم توحید رو نمیچشه الا اینکه این حجاب‌ها بین انسان و خدای متعال برداشته بشن. میدانید در روایات آمده، در آیات قرآن، معارف ما از مسلمات این بین خدای متعال و مخلوقی حجابی نیست. یعنی از اون طرف وقتی نگاه کنید هیچ چیزی در پوشش و حجاب نسبت به خدای متعال نیست، هیچ چیزی ساتر علم الهی نیست که بپوشاند شیئی رو و حضور حضرت حق، علم حضرت حق و احاطه حضرت حق رو کنترل کنه، مهار کنه. این نیست، از اون طرف هیچ حجابی نیست. این حدیث به خاطرم است، در بهار دیدم، در کتاب توحید بهار اونجا نقل کرده، یادم نیست مصدر اولیش چه بود، نقل کردن امیرالمومنین در بازار می‌رفتن، کسی با دیگری صحبتش شد، صحبتی بینشون پیش آمد. من حدیث رو از رو بخونم که موقعی کم و زیاد نخوانم. در محضر امیرالمومنین یه مطلبی گفت، یه قسمی خورد، حضرت رو نمیدید، حضرت از پشت سر حرکت میکردن، او در گفتگویی که داشت قسم خورد، قسمش مدلا و لذه توجب به سبع، قسم به اون خدایی که در هفت حجاب پوشیده شده، قسم به اون شخص که چنین است و چنان است. امیرالمومنین علیه السلام دست زدن رو شونش، فرمودن قد اخطأت. حالا تعبیر حضرت مقدار برای تعلیم و تربیت تعبیر تندی هم هست، تکلت که اون موک، با این اعتقاد خدا مادر و عزاد بشینه، این چجور حرف زدنه. این چه نوع حرف زدنه که از خدای متعال اینجوری یاد میکنی؟ قسم به خدایی که در هفت حجاب پوشیده شده است. حضرت بهش فرمودن که ان الله عز و جل، اول از حضرت تعبیر اینه، فضرب علیه السلام علی زهره و قال من لبه تجب به سر، اون کسی که قسم خوردی به جان او و گفتی در هفت حجاب پوشیده شده، اون کیه؟ مقصودت کی بود؟ از کرد قال الله یا امیر المومنین. خب مقصودم خدای متعال بود دیگه، به خدای متعال قسم خوردم، منتها با این تعبیر، به اون کسی که در هفت حجاب پوشیده شد. قال الله، حضرت هم فرمودن اخطأت سکلت که امک، بعد فرمودن ان الله عز و جل لیس بینه و بین خلقه حجاب لانه معهم اینما کانوا، به خاطر اینکه هر کجا باشن خدا با اونهاست، و هو معکم اینما کنتم. و این معیت هم بزرگان فرمودن، در روایات هم آمده خدای متعال با ماست، مع کل شیئن ولی لا بالمقارنه. اینطور نیست که ما قرین خدا باشیم خدای متعال هم قرین ما. این معیت به اصطلاح آقایون معیت قیومی است، خدا با ماست، به این همراهی خداست که نگهبان ماست، دوام ما به اون معیته. اگر خدا با ما نباشد ما نیستیم. علایال حضرت بودن بین خدای متعال و خلق حجاب نیست، چون خدای متعال هر کجا مخلوق هست خدای متعال هم هست. به حضرت از کرده کفاره این حرفم چی؟ حالا این قسم خوردم، چون میدونید هنس قسم یا هنس قسم کفاره داره، این خیال میکرد حالا این قسم خوردن هم کفاره داره. کفاره این قول من چیست؟ حضرت فرمودن ان تعلم ان الله معك حيث كنت، کفاره این حرف اینه که فکرتو اصلاح کنی، بدانی هر کجا باشی خدا با توست. از کرد آقا اطعام مسکین کنم به عنوان کفاره این قسم؟ حضرت فرمودن نه، اطعام مسکین لازم نیست، کفارش اینه که بدانی هر کجا هستی خدا با توست. پس خدای متعال با ماست، هیچ چیزی حجاب بین ما و خدای متعال نیست. همه اون حجابهایی که برای ما حجابند در واقع پوشش هایی هستند که خدای متعال می اندازه، و الا بین خدای متعال و هیچ مخلوقی حجاب نیست. و هو معکم اینما کنتم. پس در عین اینکه خدای متعال به ما محیط است، و اینکه کسی گمان کند که این بنده خدا هم اینجوری گمان میکرد که خدای متعال در هفت پرده پوشیده است، بین خدای متعال و ما حجاب است. خدای متعال بین خودش و ما حجاب انداخته، ما رو نمیبینه، در حجاب است خدای متعال. فرمودن که اینجوری نیست، خدای متعال چون هر کجا باشید با شماست، هیچ چیز از او پوشیده نیست. اما در این حال از اون طرف در ادله، در آیات قرآن، در روایات فراوان صحبت از حجاب بین ما و خدای متعال شده. گاهی صحبت این است که وجود مقدس نبی اکرم حجاب الله است. در بعضی از روایات این تعبیر آمده، بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله. بعد تعبیر اینه، خدا با ما شناخته شده، با ما خدای متعال به توحیدش درک شده. بعد تعبیری که حضرت فرمودن اینه که و محمدون حجاب الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر حجاب خداست. گاهی این تعبیر است که پیامبر بین ما و خدای متعال حجاب است. یا در ذیل این آیه شریفه عیاشی در تفسیر نقل کرده که الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الهی قلوب به آرامش میرسن. این ذکر رو روایت اینجوری معنا کرده، چون گاهی ما گاهی اینجوری مفسرین معنا کردن، اینجوری میفهمیم که وقتی ما متوجه خدا هستیم، با توجه ما به خدای متعال قلب آرام میشه، وجود انسان به آرامش میرسه. اینم ممکنه درست باشه، ولی در بیان بعضی بزرگان و مفسرین از اون طرف معنا شده، به ذکر الله یعنی توجه خدای متعال به بنده آرامش بنده رو تأمین میکنه. هر وقت خدای متعال یاد ما کند، ما در سکون و قرار و آرامش قرار میگیم. تا خدای متعال به ما توجه نکنه ما بیقراری. لذا انسان اگر به مقام نفس مطمئن نمیرسه، مقام نفس مطمئنه اون مقامی است که نه فقط من توجه به خدا دارم، من از خدای خودم راضی هستم. نفس مطمئنه نفسی است که راضیتن مرضیه، هم او از خدای خودش راضی است، هم خدای متعال به او عنایت داره، توجه داره، هم از او راضی است. مقام رضوان هم همینه. مقام رضوان مقام رضای ما از خدای متعال نیست، مقام رضای خدای متعال از ماست. با ذکر الهی بنده به آرامش میرسه. وقت در اون روایت حضرت اینجوری معنا کردن: الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قال به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. ایشون هم ذکر الله هم هم حجاب الهی هستن، ذکر الله هستن. دیدید در قرآن مکرر این تعبیر به حضرت تفسیر شده که حضرت ذکر الله هن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید دنبال علمید سائل باشید، برید از اهل ذکر بپرسید تا علم بهتون عطا بشه، بهتون بدن. فرمود ذکر نبی اکرم، اهل ذکر ما هستیم، ما اهل بیت اهل ذکریم. ایشون کلمه ذکر الهی، ذکر لفظ نیست، حتی حالات قلبی و روحی ما هم نیست. اصل ذکر و توجه به حضرت حق وجود مقدس نبی اکرم، هر قلبی که شعاع وجود مقدس نبی اکرم بر او پرتو بیفکند و او رو روشن کنه، هر کجا وجود مقدس حضرت حاضر بشن اون قلب میشه ذاکر، اون قلب در مقام ذکره. خدای متعال اگر بخواد به قلبی توجه کند، از طریق توجه نبی اکرم توجه به اون قلب میکند، این قلب به آرامش میرسه. پس گاهی از وجود مقدس نبی اکرم تعبیر شده به حجاب الله، گاهی در بعضی روایات از ائمه علیهم السلام همین تعبیر ذکر شده که ائمه علیهم السلام حجاب الله هن. این هم روایاتش متعدد هست دیگه. فرمودن بین حجت و خدا حجاب نیست، بین حجت و رسول حجاب نیست. ارا رسوله من نور عظمته ما احد، از نور عظمت خودش ارائه به این پیامبر کرده، ولی وجود مقدس نبی اکرم و امام حجاب الله هستن. گاهی بیش از این گفته شده، گفته شده که بین ما و خدای متعال 70,000 حجاب است. در روایات ببینید در کتاب توحید هست، توحید بهار و بقیه کتب توحید مثل توحید صدوق، در از تماول عالم بهار هم ببینید یه بابی داره بحث حجب و سرادقات و اینها. اونجا مفصل بحث از حجبی که بین ما و خدای متعال وجود داره شده. 70,000 حجاب گاهی گفته شده هست که بعضی از اینا حجب نورن، مثل اینکه در روایات متعدد داره، در معانی الاخبار نقل کردن، مرحوم صدوق در خصالشون نقل کردن، شبیهش رو در بهار با کمی تفاوت نقل کردن، ولی این خوب از کتاب معتبر مرحوم صدوقه. اینجا فرمودن خدای متعال وقتی رو نور نبی اکرم رو آفرید، 12 عالم از حجب نور آفرید و در هر عالمی نبی اکرم در عالم اول 12,000 سال، در عالم دوم 11,000 سال، تا آخرین عالم 1,000 سال وقوف داشتن و در هر عالمی ذکر و عبادتی داشتن، که حالا این تعبیر نارسا از حقیره، وارد اون عالم شدن، عالم رو به عبادت خودشون آباد کردن، نورانی کردن، بعد تو عالم بعدی وارد شدن. از این دست روایات داریم که حجوبی بین ما و خدای متعال از حجوب نورانی. گاهی هم سخن از حجابهای ظلمانی است. بین ما و خدای متعال حجوب ظلمانی وجود داره. هم باید حجابهای ظلمانی برداشته بشه و هم ما در سیر خودمون به خدای متعال باید حجابهای نورانی رو هم خرق بکنیم. همون تعبیری که در دعای شعبانیه یا مناجات شعبانیه که نقل شده همه اهل ائمه علیهم السلام قرائت می‌فرمودن هست: انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه باذن قدسک. خدایا دیده‌های دل ما رو با پرتو نگاه به سوی خودت نورانی کن، تا اینکه دیده‌های دل حجاب‌های نور بین ما و خدای متعال رو هم بردارد. فتصل الى معدن العظمه، به وصال معدن العظمه برسه، سرچشمه عظمت. ارواح ما معلق به عز قدس تو بشود، آویخته به اون مقام بشود، متعلق به اون مقام بشود. ما در تعلقمون به خدای متعال به جایی برسیم که متعلق به عز قدس باشیم. پس می شود انسان و باید انسان در این فرصت ها حجاب ها رو کنار بزنه، و الا اگر کسی در این دنیا محجوب مون، ممکنه در آخرت هم در حجاب بماند. و بعضی گفتن بزرگترین عذاب قیامت همین است، کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، اونها از پروردگار خودشون محجوبن. علامت این حجاب هم اینه، خدای متعال به ما نزدیکتر است از خودمون. تعبیر قرآن رو ملاحظه فرمودید، و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که هستید. نه فقط با باس، با همه عالم دیگه. تعبیر امیرالمومنین این بود، الان حدیث رو خوندیم، فرمود هیچ چیزی از خدای متعال پوشیده نیست، چون خدای متعال با همه عالم هست. چطور خدای متعال با همه عالم هست و در همه عالم حضور دارد و ما در هیچ کجای عالم خدای متعال رو احساس نمی کنیم؟ حالا با چشم سر نمی بینیم، چون خدای متعال جسم نیست، ولی چرا با حقیقت ایمان به تعبیر امیرالمومنین این خدایی که حاضر است و حضور همه عالم به حضور اوست، اگه او حاضر نباشد عالم حاضر نیست، چطور ما این خدا رو احساس نمی کنیم؟ چطور و رحمت و محبت خودش رو که رحمت واسع است و همه عالم در ذیل رحمت او هستن احساس نمی کنیم؟ چطور محبت دیگران رو درک می کنیم؟ دیگران اگه به ما محبت کنن می فهمیم، حس می کنیم محبت اونو، محبت که دیدنی نیست، حس می کنیم محبتشونو. این احساس محبت در ما هم شور و محبت ایجاد می کنه. نه فقط خدمتی که به ما میکنن میفهمیم، احساس میکنیم اون محبت و رابطه روحیشون رو با خودمون، و از این احساس محبت لذت میبریم. ولی چطور محبت خدا رو به خودمون حس نمیکنیم، با اینکه همه محبت هایی که به ما میشود پرتو محبت خداست؟ فرمود خدای متعال یکی از صد محبت، اینم که میگن یکی از صد، نه صد قسمت مساوی، صد جور محبت خدای متعال داره. یه قسم از اون صد محبت رو خدای متعال تو همه دنیا بین مخلوقات تقسیم کرده، همه تجاذب و محبتی که بین مخلوقات تو دنیا میبینید اون یکی از صد محبته. همه محبت ها محبت خداست، تا چرا ما محبت خدا رو به خودمون احساس نمی کنیم؟ اتفاقا احساس محبت خدای متعال به خود بالاترین مقام بهشته، بالاترین لذته، این همون مقام رضوان. روایت ملاحظه فرمودید، امام سجاد علیه السلام ازشون نقل شده، فرمودن وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن و ولی خدا وارد بهشت میشه، سفره پذیرایی پهن میشه، اولیاء خدا فی جوار رب کریم، در جوار پروردگارشون هستن، اونم رب کریم. این جوار میدونید یعنی چی؟ همه جا جوار الله، منتها اونایی که حجاب ازشون برداشته میشه این جوار رو، همجواری رو درک میکنن، اونا فی جوار الله هن، مهمانهای خاص خدا اینجوری هن دیگه، اند ملیکن مقتدر، در محضر خدای متعال هستن. حجاب بین اونها و حضرت حق، کرامت حضرت حق برداشته میشه، فی جوار رب کریم، همه پذیرایی برای اونا برقراره. مدتی طولانی میگذرد، غرق در نعمتن، متنعم در نعمتن، خدای متعال به اونها خطاب میکند، مشرف میشود، به هر معنا خطاب میکند، اولیایی، اهل کرامتی، شما اهل کرامت من هستید، اولیای من هستید، بهتر از این و محبوبتر، دوست داشتنی تر از این پذیرایی رو میخواد از شما بکنن، میخواد نعمت بالاتر بهتون بدن. در نقل است که اینا سکوت میکنن، گویا باورشون نمیاد. خب همه چی آماده برای بار دوم که خطاب میشه، عرضه میذارن خدای همه چی اینجا آماده است، از این بالاتر فهمود بعد. بالاتر از این اینه، رضای انکم و محبتی لکم، رضایت من از شما و محبت من نسبت به شما، لطف و عنایت و محبتی که بهتون دارم، اگه او رو بفهمید از همه این نعمت ها بالاتره، چون همه این نعمت ها شعاع محبت خداست. محبت خدا رو دریافتن نه از ورای نعمت ها، فوق همه این نعمت ها، خود محبت رو چشیدن، همه لذت هایی که ما میبریم لذت از محبت خداست. حتی گناهکار اگه لذت میبرد، بل کیفه یزیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، گناهکارم اگه لذت میبره از وسعت رحمت خداست، از رحمت عامه خداست. همه لذت های بهش از رحمت رحیمیه خداست، رحمت خاصه. وقت پیداست یه رحمتیست بدون حجاب، اینو بهش میگن بهشت رضوان. وارد اون مقام میشن، پرده میره کنار، خدای متعال محبت خودش به اونها بهشون میچشانن، حس میکنن، بعد اعتراف میکنن رضا کننا و محبت کلنا خیر لنا و اطیب، هم بهتر است هم گواراتره، گواراترین نعمته برای اهل کرامت، برای اولیاء خدا. بالاترین مقام اینه که محبت خدا رو به خودشون بچشن. این محبت همه جا هست. چرا ما این محبت رو احساس نمی کنیم؟ چطور محبت دیگران احساس می کنیم؟ این همون حجاب هاست. خدایی که با ماست به تعبیر قرآن و هو معکم اینما کنتم، باز به تعبیر نورانی قرآن ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای متعال بین ما و قلبمون حائله، از ما به خودمون نزدیکتره. ما اگر قلبمون به ما گره خورده نسبت به خودمون محبت داریم، این دست خداست که ما رو به خودمون پیوند زده. خدای متعال دست خودش رو برداره، ما خودمون رو هم دوست نمیداریم. خیال میکنیم محبت انسان به خودش ذاتی است، محبت انسان به خدا به خودش هم اعطای خدای متعاله، شعبه ای از رحمت خداست، لطف خداست که ما خودمون رو دوست داریم. و الا چطور میشه یه آدمایی توی لحظه خودکشی میکنن؟ بعید نیست، همینه دیگه، خدای متعال خودشو کنار میکشه، آدم از خودش هم متنفر میشه. خدای متعال به ما از ما نزدیکتر، بین ما و قلبمون حائل، با تعبیرات متعددی که در قرآن هست. به کل شیء محیط، چطور میشود ما همه عالم رو میبینیم میگیم خدا کجاست؟ به تعبیر اون شاعر، در همه احوال خدا با ما بود، ما هم اون نمیدیدش رو از دور خدایا میکرد. چجوریه؟ این همون حجاب دیگه. و همه رنج ما و عذاب ما و بیقراری ما همینه. تا به اینجا هم نرسیم قراری برای انسان پیدا نمیشود. لا تطمئن القلوب الا بذکراک و لا تسکن النفوس الا عند رؤیاک، در مناجات 15 هست دیگه. قرار ما، آرامش ما، سکونت ما، اونجایی که بار میاندازیم، اونجاییست که به لقاء پروردگارمون برسیم. و بزرگترین عذاب این است که انسان الالعبد نسبت به خدای خودش در شک باشه. اگر انوار یقین به قلب انسان عطا نشه، ایمان عطا نشه، حضور او رو احساس نکنیم، دائم در رنج و عذابیم. و اگر حضور او رو احساس کنیم ولی صفات جلال و جمال او رو احساس نکنیم، یعنی احساس نکنیم او کریم است، رحیم است، رب است، الیاذ بالله خیال میکنیم که یک خدای مقتدر، الیاذ بالله قاهر، جائر، همه بدیهای عالم پا او نوشته شده، این همه بلا در عالم مریض میکنه، هیچ کارش هم نمیشه بکنه، فقیر میکنه، نمیشه از دست فقرش لا یمکن الفرار من حکومتک، جهنمت ببره، نمیتونی فرار کنی. آدم اگه احساسش از خدای متعال این بود، یعنی بین ما و محبت خدا حجاب شد، بین ما و حکمت خدا حجاب شد، بین ما و همه صفات جلال و جمال، همه رنج و عذاب آدم همینه. انسان اگر حضور حضرت حق رو، اون هم حضور با اسماء الحسنا رو احساس بکنه، کاملا در آرامش قرار میگیره دیگه. پس بین ما و خدای متعال فراوان حجاب است، بین خدای متعال و ما حجاب نیست. چون خدای متعال دانن فی علوه، علوهش همراه با نزدیکی است، در عین اینکه بالاست پایینم هست. حالا این ترجمه غلطی است، در علوه خودش دانیست، نزدیک است. و آلن فی دنوه، در عین اینکه به ما نزدیک است عالی است. همین عالی بودنش حجاب درست میکنه. اینکه دانن فی علوه، همه جا حضور داره، شأن او که بالاتر از عالم امکانه، ولی در عین اینکه در فوق عالم امکانات، در همه مراتب عالم خلقت حضور داره، ولی از این طرف چون آلن فی دنوه، در عین اینکه در کنار ماست دور از ماست. این دوری وقتی رفع میشه که ما آرام آرام علو و حضرت حق رو درک بکنیم. بنابراین ما باید حرکت کنیم و حجاب هامونو برداریم. انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال یا اعمال دونک. خب این حجاب هایی که بین ما و خدای متعال هست چیه؟ چه حجاب هایی است؟ حالا بزرگان با ادبیات خودشون زیاد سخن گفتند و ملاحظه فرمودید. ارباب علوم مختلف بحث از این حجوب ظلمانی و نورانی، کتب اخلاق غیر اخلاق مفصل بحث کردن. من نمیخوام اون بحثا رو تقدیم کنم زیر به کرمان بردن. یک نکته ای رو فقط بر اساس بعضی روایات آیات عرض میکنم که یکی از تقسیمات حجوب به حجوب ظلمانی و نورانی است. حجوب ظلمانی که برای ما وجود داره، یک قسمش رو من عرض میکنم، نمیخوام بگم همه حجوب ظلمانی که در روایات بحث شده اینه. یک قسم از حجوب ظلمانی ظلمات اراده هایی است که اون اراده ها با اختیار خودشون بر خدای متعال استکبار کردند و در مقابل خدای متعال ایستادن و وادی ظلمات شکل گرفته. حجاب ظلمت حجاب استکبار علی الله، حجاب طغیان بر خداست، حجاب شیطنته. یک عوالمی هست که عوالم شیطنت و استکبار و طغیان و سرکشی است. خیلی عوالم پیچیده ای هم هست. یه نمونش اونیست که در حدیث عقل و جهل حضرت فرمودن خدای متعال جهل را آفرید. حالا اصل خلقتش چی بوده؟ تو این مرحله خلقت من بحر اجاج ظلمانی، از دریای شور و تلخ ظلمانی آفریده شد. بعد خدای متعال بهش فرمود ادبر فادبر اقبل فلم یقبل، بهش فرمان داد روی برگردان، روی برگردوند از خدای متعال، بهش فرمان داد اقبل فلم یقبل، به خلاف عقل که خدای متعال از نور خودش از یمین عرش آفرید و اول روحانیین، بهش فرمود ادبر فادبر اقبل فاقبل. بعد خدای متعال تکریمش کرد، به او گفت ادبر فادبر اقبل فلم یقبل. چون همه تکالیفی که به ما میشه یا تکلیف به ادبار یا تکلیف به اقباله، از این دو حال خارج نیست، یا باید دل از چیزی بک بکنیم یا دل به یک جایی ببندیم. خدای متعال بهش فرمان ادبار داد که برو به طرف مخلوقات، هر چی بهش گفت برگرد دیگه برنگرد. استکبار، خدای متعال فرمود استکبار کردی. حالا این توضیح استکبار دیگه در حدیث عقل و جل بزرگان توضیح دادن. بعد خدای متعال لعنش کرد. بعد خدای متعال برای عقل 75 لشکر آفرید از نور. او هم به خدای متعال عرضه داشت خب ما با هم هماوردی میخواییم کنیم، برای من هم لشکر خلق کن، میخوام بجنگم. خدای متعال فهمون بهت کمک میکنه، ولی اگه درگیر شدی، اگه از بندگی خارج شدی، دیگه تو رو از محیط رحمت به کل دور میکنم، لعنت میکنم. قبول کرد. خدای متعال 75 لشکر از ظلمت براش آفرید. بعد دیدید 75 قوهی که عقل با او امداد شده و جهل توضیح داده شده، ایمان و کفر و بقیه صفات، زهد و رغبت به دنیا و بقیه صفاتی که دیدید، این طرف جود است و سخا است و زهد است و یقین است و توکل، اون وقت اون طرف بخل و حرص و حسد. ببینید اینا قوایی است خدای متعال برای جهل آفریده، برای ابلیس آفریده، برای شیاطین انسی آفریده، کما این که این طرف برای نبی اکرم قوای نورانی آفریده. این طرف شجره طوبی را آفریده، اون طرف شجره زقوم آفریده. این طرف بهشت رو خلق کرده، اون طرف جهنم رو خلق کرده. پس بنابراین یه وادی است، وادی ظلمات. این وادی ظلمات، عنایت بفرمایید، این ظلمات، ظلمات یک سلسله اراده هاست. یعنی این تو نیست که یه وادی ظلمتی هیچ اختیاری از خودش نداره، صرفا یه حجاب مجبوره. نه، اینطوری نیست. وادی ظلمات، یک قسم وادی ظلمات، وادی شیطان و ابلیس و اولیاء طاغوته که با اختیار خودشون این وادی ظلمت رو شکل دادن. قواشون قوای ظلمانی است. همه دستگاه اطلاعاتی عظیمی که داره ابلیس دستگاه ظلمانی است. جهل دیگه، از قوای جهل، جهل است. همه دستگاه اطلاعاتی ابلیس که خیلی هم دستگاه گسترده است، قوای فراوان، جنود فراوان داره، رصد میکنه خیلی مسائل رو در عالم، همه قواش قوای ظلمانی است. با این قوای ظلمانی حکومتی در جهان داره. این فقط ابلیس و شیطان جنی نیست، شیاطین انسی هم تو عالم همینطورن. در روایات دیدید وقتی بحث از عوالم اونها شده، فهمود خیلی عوالم هستن که اصلا نمیدونن خدا آدم و عالم رو آفریده، ولی این شیاطین انسی رو میشناسن، اونها رو تردلن میکنن. آقا چطوری؟ مگه میبینن که نه؟ گفت مگه شما ابلیس رو دیدید مکلف به لعن نشستید؟ عوالمی هستن که اصلا نمیدونن شما خلق شدید، ولی میشناسن شیاطین انسی رو، مکلف به لعنشون هستن. پس یک ظلماتی است که اون ظلمات، ظلمات طغیان و استکبار علالله. این ظلمات استکبار علالله بعد قوایی براش آفریده شده، این قوا کفر و شرک و جهود و حسد و بخل و کینه و رغبت به دنیا، اینا قوای اون جهله. این ظلماتی که خلق شده، این یه فضای گسترده است و این درگیری بین ظلمات و نور هم یک درگیری عظیم تاریخی است. وقتی خدای متعال جهل آفرید، از همون اول به عقل حسد ورزید و بنای درگیری با عقل رو گذاشت. میتوانست تسلیم عقل بشه، میتونست شیطان تسلیم نبی اکرم بشه صلی الله علیه و آله و سلم، و اگر تسلیم میشد او هم به قرب و کمال میرسید، بنا نبود او جهنمی بشود. ولی بنای بر استکبار و طغیان و عداوت و دشمنی گذاشت، پس یک فضای ظلمت جهل داریم، یک فضای ظلمت استکبار داریم، به تعبیر قرآن یک فضای ظلمت اولیاء طاغوت داریم، خیلی فضای ظلمت پیچیده‌ای هم هست. گاهی قرآن وسعت این ظلمات رو توصیف میکند، جدا نگران کننده و وحشت آوره. اگر نبود آیات دیگر، آدم مایوس میشد که بتونه نجات پیدا بکنه. حالا این ظلمات یه مقداری باید توضیح داده بشه دیگه. در آیات قرآن روایات فراوان ازش بحث شده. یکیش این حدیث عقل و جهل بود عرض کردم. یکیش آیه مبارکه سوره بقره است، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پیداست این ولایت، هر کی از ولایت الله خارج شد تحت پوشش قرار میده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و این ظلمات هست تا کجا؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ظلمات جهنم هم همینه، ظلمات نار هم همینه، تاریکی های جهنم، ظلمات عالم برزخ همینه دیگه. این یه دست ظلماته که قرآن با تعابیر مختلف ازش پرده برداشته و توضیح داده و بیانش کرده. گاهی دیدید مقابل آیه نور دیگه همه حفظ هستن اساتید، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موجون من فوقه موجون من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، مثل فضای تاریک در عمق یک دریای مواج عمیق که هم طوفان هست هم ظلمت هست، و بر فراز این امواج یک ابر تیره است. ظلماتون بعضها فوق بعضه، انقدر این ظلمات در هم تنیده و متراکمه. ازا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خود رو بیرون میآورد ممکن نیست ببیند. فرمود و ازا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه یده لم یکد یراها. گاهی خدای متعال از این ظلمات اینجوری تعبیر کرده که اونقدر ظلمت فراگیره که انسان خودش رو، امکانات خودش رو، راه خودش رو، دست خودش رو، قدرت خودش رو نمیتونه ببینه تو فضای ظلمانی اونها، که در روایات توضیح داده شده دیگه که این کدام فضاست. فضای اولیاء طاغوته، فضای ولایت دشمنان نبی اکرم، به ترتیب توضیح داده شده که این چه فضاییست. ظلماتون بعضو آفاقه بعض به اینجا رسید، حضرت فرمودن معافیه به فتنه بنی امیه. از قبلش هم تفسیر شده دیگه. پس فضای ولایت اولیاء طاغوت، فضای سرپرستی اونها، فضای ظلمته. این ظلمت، ظلمت استکباره، ظلمت طغیان علالله. ممکنه یه جعل از ظلمات و نور یه ظلمت دیگه هم باشه، ولی این ظلمات که حجاب انسانها میشه و انسانها رو در ظلمات قرار میده، که حضرت در خطبه شقشقیه دیدید تعبیر میکنن ازش به تخیت امیا، تاریکی کور، فضای تاریک و فضای کوری. پس این یک حجابه، ما باید از این حجاب عبور کنیم. حالا اینات کنید، این حجاب بیرون نفس ماست، این حجاب همه تاریکی ها رو، صفات رذیله از همین وجوبه، اعمال ظلمانی از این وجوبه، هر عمل بدی تو این وادی ظلماته، هر صفت رذیله‌ای تو اون وادی ظلماته. عنایت دارید که ما هیچ کدوممون نه اونجایی که به خیرات میرسیم برای ما مستقل خدای متعال صفات نورانی خلق میکنه، اصلا صفت نورانی خدای متعال مستقل برای ما خلق نمیکنه. خدای متعال همه خیرات رو داده به نبی اکرم، ان ذکر الخیر کنتم اوله تا انتها، درست؟ اوله، اصله، فرعه. ما اگر بخوایم به صفت خوبی برسیم باید یه شعاعی از نبی اکرم تو قلب ما بیاد. صفات رذیله هم همینجوره. اینجوری است که خدای متعال صفات رذیله رو برای ما مستقل خلق میکنه. صفات رذیله مال جهل، مال اولیاء طاغوته. اگر کسی تحت ولایت اونها قرار گرفت، صفات رذیله اونها میاد در وجودش، مملکت وجودش ظلمانی میشه، تاریک میشه. حسد در انسان یه شعبه ای از قوای ابلیسه، قوای اولیاء طاغوته. بخل همینطور، کبر همینطور، ریا همینطور. این ظلمات هست که ما میتونیم بریم زیر چتر این اولیاء طاغوت ظلمانی میشیم. یخرجونهم من النور الى الظلمات. این یخرجونهم من النور الى الظلمات همه قوای انسانو ظلمانی میکنن. چشم ظلمانی میشه، گوش ظلمانی میشه، زبان ظلمانی میشه، قوای باطنی ظلمانی میشه، قلب، همه قوا میشن ظلمانی آرام آرام. هر قوه‌ای که تو این وادی ظلمات میرود، این وادی ظلمات ناره، میشود اصحاب النار. گویا خود انسان که انهو این وادی رو انتخاب کرده، هم صحبت این ظلمات میشه، هم صحبت آتش میشه، هم نشین آتش میشه. این هم نشینی با آتش، هم نشینی با جهل، هم نشینی با اولیاء طاغوت، پسندیدن دستگاه ولایت اونهاست. بالاخره شیطان هم، حالا شاید آیات رو تقریم کنم، کارهایی تو عالم میکنه که لعوزینن نلهم زین للناس حب و شهوات، محبت شهوات در دل انسان ایجاد میکنه، بعدم زینت میده. نه فقط حب و شهوه ایجاد میشه، این حب و شهوه تزیین میشه، آدم لذت میبره از این محبت خودش، به نظر میاد خیلی کار خوبیست. بالاخره این لذت هایی که از گناه پیدا میشه، اینا لذت های ظلمانیست دیگه. صفات رذیله همه ظلمانی. پس ببینید اگر کسی عملش به اونا گره خورد، این میشه حجاب ظلمانی. لذا گناه ولو گناه عملی باشه، این تا تیره میکنه. فرمود هر گناهی که میکنید یک نکته سیاه در قلبتون پیدا میشه. چرا؟ چون قلب اراده گناه میکند که قوا گناه میکنن. در روایت ملاحظه فرمودید تا قلب متمایل به گناه نشه، چشم و زبان گناه نمیکنه. هر گناهی که انسان میکنه یه تیرگی تو درش میاد. این تیرگی از کجاست؟ این تعلق به اولیاء طاغوته. وقتی تعلق پیدا میکنی، اونها قوای خودشونو در قلب تو جاری میکنن، ظلمت اونها میاد در دفاعی تو قلب پیدا میکنه. این همون است که فرمود ان نظر و سهمون مسموم من سهام ابلیس. همین که نگاه میکنی، او تیر تاریک و مسموم خودشو به دل انسان میزنه، از مسیر نگاه انسان، از مسیر سمع انسان، از مسیر دست به قوای انسان، ظلمات خودشو آرام آرام به قلب انسان میرسونه. کم کم قلب میل به گناه پیدا میکنه، علیاذ بالله نفرت از خوبی ها پیدا میکنین، آثار ظلمانی شدن قلبه. صفات رذیل در قلب پیدا میشه. میدونید لذت مال صفات انسانه دیگه. آدم بخیل از بخل لذت میبره از جمع کردن، آدم جواد از بخشش، او از دهش لذت میبره، او از گرفتن لذت میبره، مال صفات دیگه. اگر شیطان در قلب انسان نفوذ کرد، کم کم مبدأ میل آدم عوض میشه، لذت از گناه میبره، لذت از طغیان میبره. کما اینکه اگه نبی اکرم رد پای عنایتش تو قلب انسان آمد، انسان از عبادت لذت میبره. پس حجاب ظلمانی از اعمال شروع میشن تا میرسن به قلب انسان. ممکن آرام آرام همه وجود یک کسی تیره و تار بشه. حالا نمیخوام بگم همیشه سیر از عمله، خیلی وقتا سیر از عوالم قبل انسان تو روحش گره خورده به اونها، کما اینکه اولیاء اهل بیت هم از این طرف اینجوریه. ولی یک سیر اینه، همینطوری که گناه آرام آرام به روح انسان سرایت میکنه، ولایت اولیاء طاغوت سرایت میکنه، انسان همه قواش در حجاب ظلمانی قرار میگیره. هر نگاهی یه حجاب ظلمانی است، هر صفت رذیله یک حجاب ظلمانی است، هر فکر غلطی یک حجاب ظلمانی است، و همه این افکار و رفتار همه از وادی اولیای طاغوتن. این نکته اول. کما این که بعکس ایمان هم اینجوریست. ایمان فهمود از قلب شروع میشه نور ایمان، ولی مبسوسون علل جواره، منتشر به جواره میشه. انسان مؤمن چشمش هم مؤمنه، گوشش هم مؤمنه، زبانش هم مؤمنه، دست و پاش هم مؤمنه، همه قواش نورانی هست. این که در صفت امیرالمؤمنین است قائد الغر المحجلین، کسانی که همه قواشون نورانیه، قائد الغر المحجلین اینجوری معنا شده دیگه. دست و پاشون هم نورانیه، چون وقتی نور ولایت امیرالمؤمنین نور ایمان آمد، اجساد انسان ها متفاوت میشه، جسمشون هم نورانی میشه، اون نور تلألو پیدا میکنه در جسمشون، جسمشون منور میشه. کما اینکه از اون طرف جسم ظلمانی میشه، روح هم ظلمانی میشه. پس وادی ظلمات یه دستش وادی ولایت اولیای طاغوته، اینا میشن حجاب های ظلمانی. این اولیای طاغوت هم اونقدر اراده هاشون پیچیده و سنگین و کیدشون سنگین و قواشون پیچیده است که ظلماتون بعضا فوق بعضه، یک دریای عمیق مواج طوفانی تیره است که به راحتی کسی نمیتونه بگه من از این ظلمات نجات پیدا میکنم. پس این میشه حجاب ظلمانی. و این حجاب ظلمانی انعت کنید، یه موقعی نسبت به شخص هست، یک شخص در حجاب قرار میگیره، یه موقع میبینید نه، یه جامعه پوشش ظلمت برش میفته، یه موقع میبینید یه تاریخ اجتماعی ظلمانی میشه. یعنی این حجاب ظلمت میاد جلو نور رو میگیره و یک فضای ظلمانی سنگین در یه مقطعی از تاریخ ایجاد میکنه که در بعضی از آیات قرآن به همین اشاره شده دیگه، و لیل اذا یغشا، شب تاریکی است که پرده میاندازد بر حقیقت نور خورشید. فرمود و لیل اذا یغشا دولت و فلانن غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیرالمؤمنین، یک دولت طولانی تاریخی است که حجاب ولایت نورانی امیرالمؤمنین میشه وادی ظلمات. در این وادی ظلمات کفر هست، شرک هست، صفات رذیله هست، گناه هست، تعلق به دنیا هست، سراسر ظلمته و کید و مکرهای پیچیده هست، دستگاه عظیم هست، قوای عظیم شیطانی هست، ولی سراسر ظلمت یک ظلمت تو در تو هم هست. خب ما باید از این ظلمات نجات پیدا کنیم، ظلماتی که شخص ما رو میگیره، محیط اجتماعی ما رو میگیره، فضای تاریخی رو ظلمانی میکنه و حتی در بساط عالم اثر میگذاره. زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس، دریا و خشکی رو تیره میکنه، تاریک میکنه. این حجاب ظلمانی است. اگر کسی در این حجاب بود، این حجاب حجاب جهنمه. کسی تو این عالم رفت، وادی استکباره، وادی معصیت، وادی طغیان علالله، هیچ نور نیست. اگر کسی اونجا رفت، بوی از بندگی نمیبره. اگر حتی بعضی قوای انسان تحت ولایت اونا قرار بگیره، اون قوه از محیط توحید و بندگی و طاعت خدا خارجه. پس ما باید دامن وجود خودمون رو جمع کنیم، از این وادی ظلمات بریم به سمت وادی نور. اگر از این وادی ظلمات نجات پیدا کردیم، که نجات ازش هم بسیار دشواره، همه قوای خودمون رو از این وادی بیرون بردیم که در حدیث عقل و جهل حضرت فرمودن همه مؤمنین بخشی از قوای نورانی نبی اکرم درشون تجلی میکنه، ولی تا منقای از جهل نشن، از همه صفات جهل دوری نگزینن، تبری نجوین، فاصله نگیرن، یه صفت از صفات اونها، یه تعلق از تعلقات اونها باشه در وجود انسان، همه قوای نبی اکرم در اونها ظهور پیدا نمیکنه. لذا فقط دو دسته همه صفات نور درشون ظهور پیدا میکنه، یکی اونهایی که انبیا هستن، دوم بندگانی که امتحان پس دادن و قلبشون خدا ریاضت داده، آماده شدن، از جهل منقا شدن، همه صفات نبی اکرم درشون ظهور پیدا میکنه. پس ما باید از این وادی ظلمات که وادی صفات رذیل است، احاطه هم داره، جهنم هم هست، ما رو جهنمی میکنه اگر درش وارد شدیم، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، بعد نجات پیدا کنیم. این نجاتی از وادی ظلماته. این چجوری ممکنه؟ انسان با کدام قوه باید حرکت بکنه تا حریف بشه؟ آدم گاهی خیال میکنه مثلا ما با صفات رذیله خودمون میجنگیم، اینجوری نیست. این که حضرت فرمودین جهاد اکبره، چون من با صفات رذیله خودم نمی جنگم، اونی که طرف من است دستگاه ابلیسه. لذا در روایات دیدید گاهی شیطان برای یک مؤمن به اندازه دو تا قبیله لشکر گسیل میکنه، همه قواش رو برش لشکر میگذاره. گاهی در بعضی روایات هست یک مؤمن با شیطان وارد جنگ میشه، قوای او رو پراکنده میکنه، خود ابلیس میاد تو میدان جنگش، خودش لباس میپوشه میاد مقابل مؤمن. پس ببینید تو این درگیری اینجور نیست که حالا مثلا ما با حسد میخوایم بجنگیم، یه صفته، نه اینجوری نیست. این صفت ریشه داره. ریشهش کجاست؟ شجره خبیثه است. برید میرسید به شجره ابلیس، به شجره اولیاء طاغوت. این صفت از اونجا داره میاد، این امواج از اونجا داره میاد و اونا میخوان امواجشون رو بفرستن و همه ما رو جهنمی بکنن. یه مقطعش رو شما میبینید دیگه، این وادی ظلماتی که الان بپا شده به خصوص در دوران اخیر و این پیچیدگی های تمدن جدید همینه دیگه. این وادی ظلمات اولیاء طاغوته. شما یه پردشو دارین میبینید دیگه، این یه پردشه. هر کجا میری هست، همه قوای انسان میخواد تسخیر بکنه و هزار نقشه و کید و مکرم داره. از هر کیدی در میروی کید دیگری. شیطان قواش خیلی فراتر از ایناست. اینا یه پرده از شیطنته، یه پرده از جهل اولیاء طاغوت و ظلمات اولیاء. پس ما از این حجاب باید رها شیم. از این حجاب رها شده میرسیم به اول وادی نور. به تعبیر دیگه وقتی از وادی ظلمات خارج شدید میرسید به بیوت اذن الله ان ترفع. این اول سیره. پس اون وادی ظلمات، این طرف وادی نوره. حالا وادی نور هم در قرآن مفصل توضیح داده شده. انشاءالله حالا عرض میکنم و مسئله شفاعت رو که چه اتفاقی میفته که ما از دستگاه شیطان نجات پیدا میکنیم. چرا امام حسین بذل محجته فیک لیستنقض عباده که منل جهاله. این جهالت همون جهل دیگه، همون قوایب، همون وادی ظلمات. وادی جهل، وادی جهالت دیگه. این که من مات ولم یعرف امام زمانه این مات میتتن جاهلیه، فقط امام هست که انسان از وادی جهل و این ظلمات جهل نجات میده، ظلمات ابلیس. اگر کسی به امام نرسید، مرگ حیاتش حیات شیطانیست، موتش هم موت شیطانیست، هر دو در وادی جهله. اگر به امام رسیدی، اون وقت وارد وادی نور میشی. پس بنابراین عبور از وادی ظلمات جز با امام ممکن نیست. لذا در اون آیه قرآن خدای متعال وقتی توضیح داد وادی ظلمات رو میفهمد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فهمود اگر کسی من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه، اگر امامی نباشد که دست انسانو بگیره، فما له من نور فی یوم القیامه، تا قیامت هم در ظلمات جهل و ابلیس و اولیاء طاغوت بیمونه. این یک حجاب ظلمانی است و بسیار هم حجاب پیچیده است. ما رو فرا گرفته، محیط اجتماعی رو فرا گرفته، محیط تاریخی رو فرا گرفته، از شش جانب به انسان حمله میکنه. حالا تعبیر شیطان رو دیدید، از چهار طرف بهشون حمله میکنم. حالا این رو ملاحظه میفرمایید، از همه جوانب انسان و با یک قوای محیطی میاد، میخواد انسان رو در فضای ظلمت ببره. و اگر کسی در اون فضا قرار گرفت، در حجاب قرار میگیره. خدای متعال در قرب اوست، ولی او در قرب خدای متعال نیست. یونادون من مکان بعید، از راه دور صداشون میزنن، در حالی که اون کس که صدا میزند نزدیک به ماست، ما دور میشیم. این قدم اول، وادی ظلمات. این رو بعد پشت سر گذاشت. اگر پشت سر گذاشتیم وارد وادی نور میشیم، اون وقت بحث حجوب نور و عوالم نور است که انشالله تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.